با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس فصل 8. موضوعات این فصل عبارتند از غذا دادن به 4000 نفر، توزیع در مورد خمیرمایه، مرد نابینا در بیتسیدا، مرگ مسیح. فصل 8 به اندازه فصل 7 می باشد و هنوز موضوع اصلی مرقس را در بر می گیرد که تأکید آن بر عمل می باشد. عیسی در سواحل دکاپولیس به 4000 نفر غذا می دهد. در دلمانوتا فریسیان از او آیاتی خواستند. در بیتسیدا دوستان مرد کوری از عیسی می‌خواهند چشمان او را لمس کند و در قیصریه فیلیپ پتروس اعتراف ایمان می‌کند. کاری که عیسی مسیح انجام داد برای رومیان مهم بود و برای ما نیز مهم است. آیا عیسی مسیح قادر است همه را نجات دهد؟ آیا قادر به انجام کار است؟ او خادم یهوه است و می‌بینیم که قادر از کار لازم را به انجام برساند. در این فصل می‌بینیم که خداوندمان دائما از یک جا به جای دیگر می‌رود و باید این را به خاطر بسپاریم که در آن دوران اتوبان خوبی وجود نداشت. آن سرزمین کوچکی بود، ولی زمانی که انسان پیاده است، سرزمین بزرگی به نظر می‌رسد و او پیاده سفر می‌کرد. غذا دادن به 4000 نفر. بعضی ها فکر می کنن که غذا دادن به 4000 نفر که در ابتدای فصل نوشته شده است، تکرار داستان غذا دادن به 5000 نفر است. پس آن را در نظر نمی گیرن. به همین دلیل برخی افراد غذا دادن به 4000 نفر را معجزه نادیده گرفته شده ی عیسی می نامن. زمانی که منتقدین به این مثل می رسند، سعی می کنند بر طبق عادت خود نکات ماورا و طبیعه را در کتاب مقدس بیرون نگاه دارند. به عقیده آنان این مثل نوشته شده است تا تأکیدی بر معجزه غذا دادن به 4000 نفر باشد و گفته رسولان را که می گفتند عیسی معجزاتی انجام می داد قوت ببخشد. البته اگر این موضوع واقعیت داشت، پس معجزه دوم باید بزرگتر از معجزه اول می بود و به جای 4000 نفر باید 10000 نفر نوشته می شد. زیرا معمولا هنگامی که مردم می خواهند چیزی را تأکید کنند، آن را بزرگ جلوه می دهند. ولی در اینجا چنین چیزی نمی بینیم. این دو معجزه غذا دادن به مردم از چندین جهت به هم شبیه هستند. او هزاران نفر را سیر می کند. یک بار 5000 و بار دیگر 4000 نفر. ولی این دو معجزه در 7 نکته با هم فرق دارند که می‌خواهم به آنها توجه کنید. 1. در اولین دفعه جمعیت مردم یک روز با مسیح بودند، در دفعه دوم 3 روز. 2. در بار اول به شاگردان گفته شد بروید و ببینید چه چیزی در اختیار می‌باشد، ولی در دفعه بعدی قبل از اینکه سوال مطرح شود آنها اطلاعات لازم را داشتند. 3. در غذا دادن به 5000 نفر 5 نان و 2 ماهی وجود داشتند، ولی در غذا دادن به 4000 نفر 7 نان و چند عدد ماهی در اختیار بود. 4. اولین بار که نزدیک عید فصح بود به مردم گفته شد با هم بر روی چمن بنشینند، ولی بار دوم زمانی از سال بود که آفتاب مشرق چمن را سوزانده بود و به مردم گفته شد که بر زمین بنشینند. 5. در اولین دفعه خداوند ما نان را برکت داد، ولی در بار دوم گفته شده است که او نان را گرفت و خدا را شکر نموده و سپس ماهی را برکت داد. 6. بعد از اینکه 5000 نفر سیر شدند، 12 سبد از باقی مانده خوراک باقی ماند، ولی زمانی که 4000 نفر سیر شدند، 7 سبد از باقی مانده خوراک باقی ماند. 7. و روشن است که تعداد افراد در این واقعه متفاوت است. به نظر می رسد که تفاوت زمانی میان این دو دفعه‌ای که عیسی جمعیت مردم را غذا داد دیده می شود. در غذا دادن به 5000 نفر، این واقعه در انتهای روز اول بود. عیسی به آنها تعلیم داده بود، ولی مطابق آنچه یوحنا میگوید، او بعد از سیر کردن 5000 نفر با آنها در مورد نان حیات نیز صحبت کرد. این سخنرانی مهم در واقع مانند صحبت بعد از شام بود. در سیر کردن 4000 نفر، جمعیت مردم مدت 3 روز با عیسی بودند و به تعالیم او گوش داده بودند. غذای جسمانی بعد از تعلیمات وی می آید. به عبارت دیگر، مردم برای غذا نیامده بودند، بلکه برای شنیدن تعالیم عیسی. این نکته برای ما درس بزرگی می باشد. آیا ما سعی داریم با کمک شامهایی که در کلیسا ترتیب می دهیم مردم را به کلیسا بکشانیم؟ اگر این کار را می کنیم، انگیزه ما غلط است. بعضی کلیساها توسط این ضیافت‌هایی که ترتیب می‌دهند می‌توانند مردم را وسط هفته نیز به کلیسا بکشانند. بعضی از کلاس‌های مطالعه کتاب مقدس نیز به مردم غذا می‌دهند تا مردم را برای شنیدن کلام بیاورند. آیا خدا بدون توجه به انگیزه‌ها و خلوص نیتشان می‌تواند این تلاش را برکت دهد؟ شما به این سوال پاسخ دهید. پایان کار همیشه راههایی را که برای رسیدن به آن انتها استفاده شده است توجیه نمی کند. به اصطلاح هدف وسیله را توجیه نمی کند. در این قسمت توجه کنید که می گوید در یکی از همان روزها. این واژه نشان می دهد که این واقعه زمانی اتفاق افتاد که او هنوز در دکاپولیس بود. اینطور به نظر می رسد که جمعیت مردم عیسی را تا به بیابان دنبال کرده بودند که مکان مناسبی برای تعلیم دادن بود. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که در آنجا همه چیز در دسترس نبود. انبوه جمعیت نزد او جمع شده دنبال او می رفتند. در مرقس فصل 8 آیه 1 الی 9 می خوانیم: در یکی از همان روزها بار دیگر انبوه جمعیت نزد او جمع شدند و باز خوراکشان تمام شد. عیسی شاگردان خود را صدا زده و موضوع را با ایشان در میان گذاشته و فرمود: دلم به حال این مردم می سوزد، چون 3 روز است اینجا هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. اگر ایشان را گرسنه به خانه هایشان بفرستیم، مطمئنن در راه ضعف خواهند کرد، چون بعضی از ایشان از راه دور آمدند. شاگردان با تعجب گفتند: آیا انتظار دارید در این بیابان برای این عده خوراک تهیه کنیم؟ فرمود: چند نان دارید؟ گفتند: 7 نان. پس به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. سپس نانها را گرفته و خدا را شکر نموده و تکه تکه کرده به شاگردان داد. ایشان نیز نانها را به مردم دادند. چند ماهی کوچک نیز پیدا کردند. ماهیها را نیز برکت داد و به شاگردان فرمود تا بین مردم تقسیم کنند. مردم همه خوردند و سیر شدند. سپس ایشان را به خانه هایشان فرستاد. جمعیت در حدود 4000 نفر بود. وقتی باقی مانده های خوراک را جمع کردند، 7 سبد بزرگ پر شد. در اینجا نکته جالبی وجود دارد. به نظر می رسد شاگردان فراموش کرده بودند که عیسی به 5000 نفر غذا داده بود. من فکر می کنم که خیلی از ما همین موضوع را تجربه کردیم. خدا برای ما کارهای خوب و نیکی انجام می دهد، ولی ما فوراً آنها را فراموش می کنیم. انگامی که در شرایط بحرانی قرار می گیریم، باز در آن شرایط مانند یک نوآموز عمل می کنیم. انگار که همه آن سختی ها برای من تازگی دارند. هر بار که از ریاهای من عکس می گیرند تا ببینن آن سرطان در بدنم پخش شده است یا خیر، من این موضوع را تجربه می کنم. هر بار برای من تجربه جدیدی است و باید اعتراف کنم که هر بار ترس مرا فرا می گیرد. بس می توانم احساسات این شاگردان را درک کنم. آنها با وجود این که می دانستم فقط چند تک نان بیشتر ندارند، مردم را دور هم جمع کرده بودند. شاید آنها انتظار داشتند که عیسی معجزه ای را که قبلا انجام داده بود تکرار کند. این بار نانهای بیشتری برای تعداد کمتری داشتند، ولی این نانها برای آن عده هیچ بودند. و این بار این نانها نانهای چه کسی بودند ما نمیدانیم. آنها متعلق به شخص گمنامی بودند و با وجود اینکه ما نمیدانیم او که بود، حتما روزی او پاداش خود را دریافت خواهد کرد. این دفعه مردم بر زمین خشک نشستند. ولی همانطور که قبلا اشاره کردم، در واقعه پیش که 5000 نفر سیر شدند، مردم بر روی چمن سبز نشسته بودند و چند عدد ماهی در اختیار داشتند. فقط گفته شده است چند ماهی کوچک. تعداد آنها اصلا مهم نیست. او نیز ماهی ها را نشمرد. زمانی که دست خدا در میان است، همه چیز اضافه می گردد. اگر تعداد افراد 5 نفر بودند یا 5000 نفر، برای او هیچ فرقی نداشت. او چیز کم و کوچکی به آنها برای خوردن نداد، بلکه شام کامل داد. اگر برای هر مرد 1 زن و 1 بچه اضافه کنیم، به تعداد واقعی افرادی که خوراک دریافت کردند نزدیک می شویم که احتمالاً تعداد آنها 12000 نفر بود. مرقس فصل 8 آیه 10 می گوید بلافاصله عیسی همراه شاگردان خود سوار قایق شده و به ناحیه دلمانوته آمد. مکان دقیق دلمانوته را نمی توان دانست. به نظر می رسد که در سواحل دریای جلیل بود و برای رسیدن به آن مردم بایستی از دریا می گذشتند، یعنی در ساحل غربی است. آنها با قایق سفر می کردند و آن مکان جایی در ساحل شمال غربی بود. حال افرادی که از اون نفرت دارند باز او را تعقیب می کنند. توضیح در مورد خمیرمایه. در مرقس فصل 8 آیه 11 الی 15 می خوانیم وقتی که فریسیان در آن محل از آمدن او با خبر شدند، گرد آمدند تا با او به بحث و مجادله بپردازند. پس به او گفتند برای ما معجزه ای کن، مثلا کاری کن که در آسمان چیز عجیبی اتفاق بیفتد تا به تو ایمان آوریم. عیسی آهی برآورد و گفت هرگز، مگر چقدر معجزه باید ببینید تا ایمان بیاورید؟ پس ایشان را واگذاشت و سوار قایق شد و به آن سوی دریاچه رفت. ولی شاگردان قبل از حرکت فراموش کردند به اندازه کافی با خود نان بردارند و در قایق فقط 1 نان داشتند. در همان حال که در دریاچه پیش می رفتند، عیسی به ایشان هشدار داد و گفت مواظب باشید و از خمیرمایه هیرودیس پادشاه و فریسی ها خود را دور نگه دارید. در کتاب مقدس خمیرمایه نمایانگر تعلیم غلط و شریر می باشد. هرگز منظور از آن انجیل یا خبر خوش نیست. یکی از تعالیم غلطی که امروز داده می شود این است که در متی فصل 13 آیه 33 در مثل زنی که در غذایی که درست می کرد خمیرمایه استفاده کرد، خمیرمایه نمایانگر پیام نجات است. غذا نمایانگر انجیل است و خمیرمایه نمایشگر تعلیم غلطی است که در آن پنهان می کنند. این باعث می شود چیزی به نظر انسان نفسانی خوشتم به نظر برسد. در واقع آزادی خواهی سازشکارانه چیست؟ همه اینها از منبرهای ایجاد شد که سعی داشتن همه چیز را برای اعضای نجات یافته کلیسا خوشایند سازند و امروزه ما افراد زیادی را داریم که سعی می‌کنند رضایت جماعت را حتی اگر نجات نیافته‌اند جلب کنند و این یعنی گذاشتن خمیرمایه با غذا، مخلوط کردن تعالیم غلط با حقیقت انجیل. تنها نوع نانی که آنها می‌خوردند آن است که خمیرمایه دارد، زیرا آن موجب می‌شد که نان طعم خوبی داشته باشد. انسان طبیعی و نفسانی آنچه را که طعم خوبی داشته باشد دوست دارد. خمیرمایه آن شریری است که ما در زندگی می‌گنجانیم و در اینجا عیسی در مورد تعالیم غلط فریسیان و هیرودیان هشدار می‌دهد. مرقس فصل 8 آیه 18 می‌گوید شما که چشم دارید چرا نمی بینید؟ چرا گوشهایتان را باز نمی کنید تا بشنوید؟ سالهای زیادی موعظه کردم ولی گاهی موضوعی را کشف می کنم که مرا به تعجب می اندازد. افرادی وجود دارند که اول فکر می کنم حقیقت روحانی را می دانند ولی همین اشخاص نکات اصلی را نفهمیده و از موضوع اصلی منحرف شدند. آنها قادر به درک موضوع نیستند و انسان تعجب می کند که آنها در کجا بودند. افرادی هستند که سالها کتاب مقدس را مطالعه کردند و اینگونه هستند. آنها مانند این رسولانی هستند که گوش دارند ولی نمی شنوند. در مرقس فصل 8 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم: آیا فراموش کرده اید که چطور 5000 مرد را با 5 نان سیر کردم؟ چند سبد از باقی مانده ها پر شد؟ جواب دادند: 12 سبد. گفت: وقتی با 7 نان 4000 نفر را سیر کردم چقدر باقی ماند؟ گفتند: 7 سبد. گفت: پس چرا معنی سخنان مرا درک نمی کنید؟ کلام خدا نان حیات است، زیرا کلام خدا خدا را آشکار می کند. ما باید از کتاب مقدس تغذیه شویم و باید از تعالیم غلط بپرهیزیم. فکر می کنم در تعلیمی که می دهد این موضوع باید برای من روشن و واضح باشد. مرد نابینا در بیت سیدا شفا می یابد. مرقس فصل 8 آیه 22 می گوید: هنگامی که به بیت سیدا رسیدند، مرد کوری را نزد او آوردند و از او خواهش کردند که بر او دست بگذارد و شفایش دهد. در اینجا یکی از معجزات بزرگ خداوندمان را داریم. او به درخواست آنها جواب داده و چشمان آنها را لمس کرد. ولی اگر توجه کنید، او مرد نابینا را به خارج از شهر هدایت کرد. آیا بیت سیدا که او معجزات بزرگی در آنجا انجام داده بود، مانند ناصره شده بود که دیگر در آنجا نمیتوانست معجزات بزرگ انجام دهد؟ مطمئناً در آب دهان هیچ ماده درمانی وجود ندارد، ولی خداوندمان از آن استفاده کرد تا موجب رشد ایمان آن مرد شود. اجازه دهید این قسمت را بخوانیم و ببینیم که در آن چه حقیقت روحانی نهفته است. مرقس فصل 8 آیه 23 الی 26 میگوید: عیسی دست آن مرد را گرفته و از ده بیرون برد. آب دهان به چشمهای او مالید و دست خود را بر چشمان او گذاشته و از او پرسید: چیزی میبینی؟ مرد به اطراف نگاه کرد و گفت: میبینم، ولی نه کاملا خوب. مردم را مثل تنه درخت میبینم که راه میروند. عیسی بار دیگر دستهایش را روی چشمان آن مرد گذاشت. هنگامی که مرد به اطراف چشم دوخت، بینایی کامل یافت و همه چیز را به خوبی می دید. عیسی او را به سوی خانه و خانوادهش فرستاد و فرمود که به ده بر نگردد. متی فصل 11 آیه 21 می گوید: داوری همکنون بر بیت سیدا آمده بود. ولی در این معجزه نکته‌ای وجود دارد که می‌خواهم با دقت به آن بپردازیم. چرا او از این طریق استفاده کرد؟ آیا او نمی‌توانست چشمان این مرد را درست به طریقی که دیگران را شفا می‌داد باز کند؟ البته که می‌توانست. او از همان ابتدا می‌توانست کاری بکند که این مرد به روشنی بینایی خود را به دست آورد. ولی درسی برای آن مرد و امروزه برای ما وجود دارد. در این مورد سه مرحله وجود دارند. 1. نابینایی. همه ما در ابتدا روحاً مرده هستیم. درست مانند آن مرد کور می توانیم بگوییم قبلا نابینا بودیم ولی همکنون می بینیم. ولی اگر توجه کنید می بینید که او قسمتی از بینایی خود را بازیافت و این موضوع را فقط مرقس ثبت کرده است. 2. قسمتی از بینایی. آیا وضعیت امروز ما اینطور نیست؟ همانطوری که در اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 نوشته شده است: اکنون شما از میان شیشه تاریک تار و مبهم می‌بینید، ولی روزی همه چیز را به روشنی و رو در رو خواهید دید. هر از گاهی نامه‌هایی از کسانی دریافت می‌کنم که می‌خواهند من بدانم که قوه تشخیص روحانی خوبی دارند. آنها فکر می کنند همه چیز را به خوبی درک می کنند و خود را در مقام بالایی می بینند. ولی من می خواهم اعترافی بکنم. آنچه اکنون می دانیم بسیار اندک است و تار و مبهم می باشد. هنوز چیزهای زیادی هستند که قادر به درک آنها نیستیم. ولی افرادی هستند که چنین احساسی ندارند. آنها فکر می‌کنند که هر چیز ممکن را می‌دانند. این یکی از مشکلات برای کلیساهای خوب مطالعه کتاب مقدسی است که در کلیساهای ما وجود دارند. برای سالهای زیادی من شبان کلیسا بودم و اعضایی در کلیسا بودند که هرگز وسط هفته برای مطالعه کتاب مقدس ظاهر نمی شدند. آیا دلیل آن را می دانید؟ آنها بیشتر از من می دانستند. با وجود اینکه ممکن است این حقیقت داشته باشد، نکته غم‌انگیز این است که آنها فکر می کردند که بیشتر از آن چه واقعا می دانند دانش دارند. سقراط در دوران خود ادعا کرد که در میان مردم آتن خیرتمندترین است. این گفته موجب حیرت همه شد، زیرا او آدم فروتنی بود. پس از او پرسیدند که منظورت چیست؟ و او در جواب به آنها گفت از اهالی آتن افراد زیادی وجود دارند که فکر می کنند دانش زیادی دارند و من می دانم که چیزی نمی دانند. و از آنجایی که من می دانم که چیزی نمی دانند، در میان بقیه اهالی آتن من خردمندتر هستم. می توانم به شما بگویم که خیلی از مقدسین امروزه فکر می کنند که چیزهای زیادی می دانند. ولی پولس رسول می گوید که ما تار و مبهم می بینیم. وضعیت ما در زندگی اینگونه است. ولی در نهایت زمانی که به حضور او برویم همه چیز را خواهیم دانست. من از رفتن به آنجا خیلی خوشحال می شوم که چیزی را بیاموزم و بفهمم و می دانم که هنوز بسیاری چیزها است که بایستی درک کنم. 3. بینایی کامل. مرحله سوم بینایی کامل است. زمانی که به حضور او برویم قوت بینایی روحانی کامل خود را به دست خواهیم آورد. آنگاه کاملا قادر به دیدن خواهیم بود. توجه کنید، هنگامی که خداوندمان کار خود را کامل و تمام کرد، آن مرد قادر بود به خوبی و واضح همه چیز را ببیند. در اینجا نکته‌ای وجود دارد که امروز به علت کمبود وقت قادر به توضیح کامل در مورد آن نیستم. ولی آیا به شیوه‌های مختلفی که مسیح در باز کردن چشمان نابینایان استفاده کرد توجه کردید؟ در بیت سیدا، زمانی که او مرد نابینا را شفا داد چشمان او را لمس کرد. پس این مرد لمس مسیح را تجربه کرد. تصور میکنم این مرد میتوانست کلیسای تجربی و احساسی تشکیل داده و در آنجا سرود بخواند لمس دست او بر من. زمانی که عیسی بارتولمای کور را شفا داد او را لمس نکرد، ولی از دور با او سخن گفت و تنها ایمان چشمان او را باز کرد. و تصور میکنم که او کلیسای ایمانی ترتیب داده و در آن سرود میخواندند فقط ایمان. ولی در جای دیگر به مردی که نابینا متولد شده بود گفته شد به حوض سیلوم رفته در آنجا شسته شود. و طبق انجیل یوحنا فصل 9 این شیوه کاملا متفاوت است. پس شاید این مرد کلیسای تعمیدی به نام تعمید سیلوم را ترتیب داده و در آن سرود خوانده میگفتند نزد رودخانه ها جمع شویم. شاید شما بگویید که این همه بی‌معنی است. البته که بی‌معنی است، البته برای آن زمان. ولی امروزه این همان کاری است که انجام می شود. در اینجا می توانیم ریشه وجودی انواع گوناگون فرقه های مسیحی را ببینیم که در حال فعالیت هستند. پس می توانم به شما بگویم که در اینجا برای ما درسی نهفته است.